مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام تقدیم می کند. سلسله نشست متن‌خوانی کتاب عدالت، کار درست کدام است؟ با ارائه دکتر حسین سرابادانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هفتم از سلسله جلسات فصل دوم جلسات متن‌خوانی عدالت رو با محوریت کتاب سندل شروع می‌کنیم. این فصل رو سندل اختصاص داده به یکی از مفاهیم در واقع مرسوم و رایج در حوزه مطالعات عدالت به عنوان تبعیض مثبت یا پوزیتیو دیسکریمینیشن که تو ادبیات این حوزه فراوان ازش استفاده شده. اما چرا این موضوع رو اینجا مطرح کرده؟ خود سندل هم توی اون کلاسش هم اینجا این بحث رو به این دلیل ذکر کرده که گفتیم جان رالز معتقد بود مفهوم عدالت توضیحی به لحاظ منطقی هیچ ارتباطی با استحقاق‌های اخلاقی نداره. این حرف خیلی حرف مبنایی و مهمیه، اگرچه که سندل باهاش میانه خوشی نداره، اما تلاشش اینه که در مورد این مفهوم یه ذره صحبت کنه، چون خیلی حرف نظری و مفهومی مهمیه دیگه. چجوری سندل رالز این کارو میکرد؟ با برهان، یعنی انقطاع این رابطه رو چجوری نتیجه میگیره؟ از برهانی که اسمش رو بهشون برهان جبر اخلاقی میگفت، به دو دلیل ارتباطی منطقی بین عدالت توضیحی و معیارهای اون با استحقاق‌های اخلاقی نیست که مبناش رو هم برهان جبر اخلاقی میگذاش. یک، به دلیل اینکه توضیح استعدادها به صورت طبیعی نابرابر هست، یعنی ما در فضای رقابتی و از نقطه شروع‌های متفاوتی شروع می‌کنیم، چون استعدادهای متفاوتی دارن انسان‌ها. بنابراین این نه عادلانه است نه عادلانه، این یه تک واقعیت. نکته دوم هم اینه که ساختارهای جامعه به استعدادهای انسانی درجات یا رتبه بندی‌های ارزشی متفاوتی اعطا میکنن. یعنی یه جامعه ای توش مثلا بسکتبال و ورزشکار بودن یه ارزشه، اون استعداد بسکتبال بودن هم خیلی رو بورسه، خیلی بهش توجه میشه. یه جامعه دیگه ممکنه این ناشی از فضیلت اخلاقی نیست، ناشی از شانسه. این تئوری همش ما رو میتونه به مفهوم شانس نه به استحقاقهای اخلاق. این حرف که بعد میگه ما به جای این استقای اخلاقی باید برسیم به یه مفهوم به نام جواز انتظارات مشروع، که مفهومش رو ما در مورد مثلا بازی مثال زدیم دیگه. حالا مثلا یه مثال دیگهش مثلا بازی فوتباله. توی بازی فوتبال میگن آقا عدالت نبود این تیم ببازه، استحقاقش نبود ببازه، اما بازی رو بیبازه. اما آیا این بازی ناعادلانه بود؟ یا بر اساس قواعد فوتبال شکل گرفت دیگه؟ یه دروازه‌ای بود، دو تا 11 تا بازیکن با هم بازی کردن، قواعد بازی گفت 2-1 این تیم. بر اساس این نتیجه این تیم قهرمان شد، جواز انتظارات مشروع. اما استحقاق این تیمی که باختی بود. برای همین یه جوری انگار که زندگی این فلسفه به طرز غیر قابل باوری غیر منصفانه است. یعنی ما با یه واقعیت زندگی توش یه جوریه که این نسبت توش برقرار نیست. بذار حالا این ربطش با موضوع تبعیض مثبت چیه؟ سندل میگه که ما اگر این حرف و تئوری رو بپذیریم، که خب نمیپذیریم، یعنی خودش آخرش اشکالاتش رو بهش میگه، دو سه تا اشکال داره، یعنی معتقد هم از جهت فلسفه سیاسی هم از جهت فلسفه اخلاق این تئوری غلطه، ولی اگه اینو بپذیریم یه سوالی مطرح میشه، اونم اینه که آیا ما نسبت به آن چیزی که در توزیع فرصت‌ها و قابلیت‌ها توی جامعه داریم اگر خطاهایی صورت داده باشیم امکان جبرانشون رو داریم یا نداریم؟ میگه از بعد از دهه 70 میلادی یه مفهوم متولد شده به نام تبعیض مثبت. تبعیض مثبت یا پوزیتیو دیسکریمینیشن به معنای رویه ها یا سیاست هایی که به دنبال جبران تبعیض های صورت گرفته به اقلیت‌های اجتماعیه. حالا این اقلیت‌ها میتونه برداری از انواع مختلف رو داشته باشه، مثلا فرض کنید نژادی، اقلیت سیاه‌پوست در برابر سفیدپوست، قومی، خدمت شما عرض کنم جنسی، مثلا زنان در برابر مردان، معلولیت‌ها، افراد که معلولن، خدمت شما عرض کنم جغرافیایی، مثلا مناطق محروم نسبت به مثلا فرض کنید مناطق مرجعی. چند تا دیگه شما نوشته بودم، مذهبی، مثلا مذهب، اقلیت‌های دینی، مثلا مسیحی، یهودی در نسبت با گروه‌های سنی دیگه، و البته اونایی که یه ذره جلوه ایدئولوژیک داره، کسانی که توی دوره تاریخی، یعنی خودش محل بحث بشه روش صحبت کنه، توی دوره تاریخی برای اون برای اون ایده و ایدئولوژی اکثریت هزینه دادن. حالا ما ازش تعبیر اینجوری می‌کنم به ایثارگران در فرهنگ خودمون، یه گروهی بودن و اینها به واسطه اون ایثارگری امروز به واسطه که خیلی از خیلی چیزا محرومن، نمیتونن مثلا فرض کنید معلولیت جسمی دارن، به اینا میخورن، یا ویژگی های دیگه ای که دارن امکان بهره مندی از محبت های اجتماعی رو ندارن. ما بیایم رویه های سیاست هایی رو برای اصلاح اون تعبیر هایی که صورت گرفته برای اونها در پیش بگیریم. در امریکا عمدتا با نگاه تعبیر نژادی و مقابله با تعبیر نژادی و یا اصلاح خطاهایی که برای تعبیر نژادی هست این موضوع شکل گرفت. سندل میگه تعبیر مثبت حداقل دو تا حوزه کاربردی داره، یعنی اگه بخوام ازش صحبت کنیم تو دو تا عرصه خیلی پرکاربرده، یکی عرصه استخدامات، یکی عرصه پذیرش‌های دانشگاهی و علمیه. میگه تو اینا خیلی پرکاربرد، یعنی مثلا تو عرصه استخدام دستگاه‌های مختلف یا عمدتاً از جنس فرصت‌ها و قابلیت‌هاست. تو این دو تا عرصه میگه یه حداقل با سه تا منطق در موردش ازش دفاع شد. یه منطق اصلاح آزمون‌هاست، میگه اساسا مثلا تو حوزه دانشگاه و مدارس جنس آزمون‌ها بایاس به سمت یک طبقه خاص داره، مثلا سفیدپوستا انگار که برای طبقه سفیدپوست طراحی شده، رضا این تعبیر مثبت میتونه تصحیح کنه خطا یا بایاسی که اون آزمون‌ها داره.
ذریبه
یه جور ذریبه سهمیه بندی مثل منطق محرم، بله، یا منطقش منطق جبران خطاهای گذشته. آقا یه گروهایی مثلا فرض کنید تو دوره‌ای در امریکا اساساً رنگ پوست مهمتر از هر چیزی دیگه مورد توجه بوده در تعامل با آدم‌ها، لذا این آدم‌ها به صورت سنتی محرومن از خیلی از امتیازات سیاه‌پوستان در یا رنگین پوستان. خب ما بیایم برای جبران این خطا یه امکان ویژه‌ای برای اینها تعریف کنیم، یا مثلا فرض کنید در جامعه ایران در مورد زنان این موضوع پررنگه. شورای عالی اداری سال 96 که مصوبه‌ای داشت گفت 25% پست‌های مدیریتی جدید در کشور باید از مال زنان باشه. این باید یک پیشورزیه که آقا به لحاظ تاریخی و نهادی تو این جامعه به این گروه خطا اشتباه صورت گرفته، ظلم شده، تبعیض شده. ما برای اون جبرانه بیایم همچین سیاستی رو اعمال کنیم که عمدتاً از جنس سهمیه بندیه دیگه، یعنی جنس مداخلش سهمیه بندی. یا مثلا فرض بگیم منطقی که خب تو جامعه آمریکا این روزها خیلی پررنگه و بحث باز دوباره مفهوم مهمیه، به مفهوم عدالت هم خیلی گره می‌خوره این روزا، مفهوم اینکلوژن یا تنوع که توی بحث بیستی هم که آقای دکتر ترابزو به سجدی کار کردن باز خیلی رگه هاشن. مفهوم تنوع، آقا ما اصلا توی جامعه یه دانشگاهی لازم داره اصلا از گروه های مختلف نژادی، قومی، مذهبی و ایدئولوژیک آدم هایی توش باشه، اصلا براش ارزشه، این تنوع بخشی براش ارزشه. لذا اعمال این تعبیر مثبت برای اینکه یه همچین اتفاقی رقم بیفته برای ما مهمه. از این سه تا منطق نتیجه میگیره که اینا دارن جون میدن به اینکه مفهوم تعبیر مثبت شکل بگیره و قوام بگیره. سندل بعد از اینکه این مبانی و منطق‌ها رو مطرح میکنه، مثال‌هایی هم میزنه از الگوهای مختلف توی این موضوع و البته نظریات دورکین، که خب دورکین یه همچین نگاهی رو در مورد پذیرش دانشجو کار کرده بود دیگه، میگه آقا مثلا کی گفته اونی که با استعداد تره شایستگی بیشتری برای ورود به دانشگاه داره؟ اصلا شایستگی ها رو چی تعریف میکنه؟ مگه فضیلت ها تعریف میکنه؟ شایستگی ها رو رسالت اون دانشجو تعریف میکنه. حالا اون رسالت اون دانشجو تعریف میکنه، میگه آقا من تنوع رو ارزش برای شایده پس میتونه بیا. اصلا رضا با این منطق هیچ همون بحث مبنایی هیچ ارتباطی بین استحقاق های اخلاقی با عدالت توزیعی وجود نداره. رضا همون حرفی که رالز تو توزیع درآمد میزد و دورکین توی مدل پذیرش دانشجو میزنه. سندل میگه که این نگاه به مفهوم تبعیض مثبت برگرفته از همین مبنای نظریه و اصل اشکالش و کلنجارش با مفهوم تبعیض مثبت همینه. میگه به نظر من
سخت میشه هم به لحاظ فلسفه سیاسی و هم به لحاظ فلسفه اخلاقی از این انقطاع دفاع کرد. به لحاظ و البته یکی از دلایلش اینه، یکی از دلایل دومش هم داره، دلیل دومش اینه که تبعیض مثبت اصلا خوب به جهت عملی بهش اشکال وارده، یعنی حتی اگه من به لحاظ اصولی بپذیرمش از جهت عملی منشأ خطاست. چرا؟ میگه تجربه نشون داده ما سیاست های تبعیض مثبت در پیش گرفتیم در عمل دچار خطا شدیم. چرا؟ مثلا شما اومدی گفتی که من 20% سهمیه میدم برای رنگین پوستان برای پذیرش دانشجو در هاروارد، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که هر موقع این سیاه‌پوستا توی دانشگاه دیده میشن بهشون میگن اینا سهمیه‌ای اومدن. میگه شما میگه شما مفهوم تفاوت جنس رنگی رو اصالت بهش دادی تو جامعه، یعنی اصلا آدم‌ها رو با این منطق برش زدی، با عزت نفس اینا سازگاری نداره. لذا تو اومدی با روایت نگاه از حمایت از اینا، اما در عمل مثال عملیش که ما متاسفانه در کشورمون زیاد داشتیم مثلا خانواده شهدا و ایثارگرانه، تا طرف یه دوره میگه آقا اینا سهمیه‌ای اومدن دانشگاه. این منطق آدم‌های با استعداد توانمند و با شایسته‌ای که وقتی میومدید باشون صحبت کردید خیلی جواب مثلا رتبه‌شون بدون اون سهمیه هم خوب میشد میتونستن قبول شد، ولی اینا میگفتن اینا سهمیه‌ای اومدن. لذا من سندل میگه این اعمال این سهمیه ها خودش داره این تبعیض رو باز تولید میکنه، لذا اعمال این روش ها به لحاظ عملی هم منجر به یه خطاهایی میشه. بعد فارغ از این اشکالی که به لحاظ روشی میگیره و عملی برای سیاست تبعیض مثبت، اشکالش اینه که میگه این من روی این انقطاع حرف دارم. خب اون چیزی که جملهش هم خیلی قشنگه، میگه این حکم که بین استحقاقهای اخلاقی با عدالت توزیعی و معیار عدالت توزیعی انقطاع وجود داره، هم برای آدم جذاب و جالبه هم نگران کننده است. میگه جذابه برای اینکه این ایده قدیمی رو که موفقیت بزرگترین فضیلته و ما توی یک جامعه رقابتی باید بدویم، تلاش کنیم که زودتر، سریعتر و در واقع حجیمتر جلو بریم و بالاتر و بالاتر قرار بگیریم و ترمز دستیمونو میکشه، خیلی آروممون میکنه. میگه این تو این جامعه کی گفته یه همچین چیزیه؟ این جامعه رو از غرور نجات میده. یه آقا مثلا کسی ثروتمند شده، پولدار شده، فخر بپوشه، من از علم خودم بوده، از توانایی خودم بوده، از شایستگی‌های خودم بوده. میگه این ترمز دستی و باد این جامعه رو میگیره. لذا یکی از نکاتی که روش دست میذاره در مورد اشکال این منطق اینه که بله به لحاظ روانی خوبه، اما میگه خیلی نگران کننده است. چرا نگران کننده؟ وجه نگران کننده چیه؟ میگه ما سالها در آمریکا در جامعه خودمون آمریکا شعار دادیم که رقابت آزاد، بازار آزاد، فضیلت، شایستگی، شایسته محوری، شایسته سالاری، تلاش، سخت کوشی، و بعد شعار دادیم که آقا این هر کی سخت کوشتر باشه، هر کی بیشتر تلاش کنه، هر کی بیشتر با از استعداداش استفاده کنه میتونه موفق تر باشه. خب من اگه این ریشه اینو بزنم جایی برای مناسبات و در واقع تو پاد نظام فضائل و پاداش های اجتماعی باقی نمیمونه. پذیرش تو هاروارد دیگه ارزش نیست، پاداش نیست. پس مکانیزم انگیزش در یک جامعه رو دستخوش تغییر کردم. واقعیت جامعه اینه که حضور تو دانشگاه های مثلا برتر در هر کشوری مثل مثلا هاروارد در امریکا یه فضیلت، و این که تو بگی نیست که واقعیت رو تغییر نمیده. در واقعیت ما از این به عنوان یه پاداش استفاده میکنیم، این یه فضیلت تو بلاد اجتماعی برای ما ثابت شد. نکته که جالبه اینه، میگه اگر اینطور نباشه، مثال اون حرف دورکین رو میخواد جواب بده، میگه اگر اینطور نباشه فرض کنید که ما بخوایم یه جوری جواب بدیم که اونی که دانشگاه قبول شده دچار غرور نشه، اونی هم که قبول نشده دردش نیاد. میگه این دوتا نامه مینویسن، نامه‌هاش اینکه ورده من نمیخونم، این نامه‌ها رو میخونه، بعد میگه ببین چقدر مسخره است. بهش بگیم آقا تو شایسته نبودی قبول شی، شانس آوردی که شایستگی هات با نیازهای دانشگاه میخورد. اصلا نگاه کنید چقدر تو خاک تو سریه. او یکی هم که قبول شده هم تو فکر نکنی شایستگی داشتی یا آوارد قبول شدی. شما یه اتفاقی شایستگی هات به شایستگی های دانشگاه میخوره. این واقعیت دردی رو از موضوع که به هر صورت دانشگاه به تجلیل و تقدیر از برخی فضیلت ها میپردازه رو نمیتونه انکار کنه. لذا به لحاظ فلسفه سیاسی و در عالم واقعیت خدمت شما عرض کنم که ما حضور در برخی از این موهبت‌های اجتماعی مثل پذیرش دانشگاه این یک موهبته، یک فضیلت و ارتباط کاملا ارگانیک داره با استقافای اخلاقی. یه مثال اگزاجره سنگین دیگه هم میزنم اینو بگم و تمام کنم، اینه که میگه که فرض کنید که دانشگاه هاروارد بیاد یه دونه مزایده برگزار کنه، بگه پذیرش برای رشد، با این منطق هر کی بگه آقا ما چرا ارجعیت رو اصلا با این منطق بزنیم، بگیم ارجعیت ارسی کنیم، بگیم هر کی پدر مادرش تو هاروارد بوده بچه‌هاش هم بیاد، او میگه اینا منم پیاده میشه دیگه. میگه من یه روش دیگه هم پیشنهاد میدم، ارجعیت پولی. بگیم آقا مگه رسالت و مأموریت یک نهاد علمی مثل دانشگاه مهم نیست؟ خب در رسالتش نیاز به چی داره؟ پول داره. بگیم آقا مزایده میذاریم، هر کی بیشتر پول داد بچه‌هاش بیان تو هاروارد. آیا شما میای همچین مزایده‌ای برگزار کنی برای نهاد دانشگاه؟ همچین کاری نمی‌کنی. چرا؟ چون میگی نهاد دانشگاه یک خیر جمعیه که این خیر جمعی با بعد مکانیزم‌های توزیعش هم با اون ربط داشته باشه. صندلی دانشگاه رو نمی‌فروشم. اگر بفروشی به معنای اینه که ارزش و اون فضیلت جمعی برای نهاد دانشگاه رو به همون اندازه تقلیل داد. لذا این نشون میده که ما نگاهمون به فضیلت‌های به موفقیت‌های به جوازهای مثل جواز حضور در یک دانشگاه کاملا مرتبط با استحقاقهای اخلاقیه و فضیلتهای اخلاقی و منقطع از اونها نیست. این کلیت بحث این فصل. من دو تا نکته دارم زود بگذارم اگه نکته دوستان داشتن از اون استفاده کنیم. یکی این که به نظرم میاد که مفهوم تبعیض مثبت، حالا یه بارم قبلا ما تو دوستانی که حالا رفیقمون تشریف نداشتن تو هسته مفصل در مورد این موضوع صحبت کردیم، به نظر میاد مفهوم تبعیض مثبت از دل یک جامعه‌ای بر اومده که توش برابری یه ارزش بوده و بعد وقتی میخواستن اصلاح کنن رویه ها رو گفتن یه مفهومی درست کنیم چیکار کنیم، مفهوم به نام تبعیض نژادی، چون ریشه های نابرابری رو هم تبعیض مثبت ریشه های نابرابری رو هم ما نمیخوایم سیستماتیک باش برخورد کنیم دیگه، همیشه تو سطح و عوارض باش بخوایم کار کنیم. گفتیم آقا خیلی خب این بهش یه ظلمی شده، ما تصحیح میکنیم یه ظلم دیگه ای رو انجام میدیم، چون واقعیت قضیه اینه که انگار تبعیض مثبت تبعیض مضاعفه. یعنی شما برای اصلاح یک ظلم سیستماتیک میای یه ظلم جدید انجام میدی که اون ظلمه رو تصحیح کنی. یه جمله ای رو حضرت امام داره فکر کنم تو چهل گفتاره، میفرماد که با چه یا چهل حدیثه میگن با انحراف رو با انحراف نمیشه مستقیم کرد، عبارت چجوری نمیشه تعبیر بحث اخلاقی میگن دو. ولی به نظرم میاد تو واقعیت هم همینه، یعنی با انحراف رو نمیشه با انحراف مستقیم کرد. اسم هدایت خدا، اسم هدایت، اسم مضل بودن خدا هم مضل بودنه دیگه، مضل رو هی بیای بگی آقا من اینو بیام این گمراهی رو اینجوری با یه طریق دیگه مستقیم کنم، این فرو میری، بیشتر فرو میری، دست و پا میزنی بیشتر فرو میری. واقعیت قضیه اینه که مفهوم تبعیض مثبت با این منطقی که وجود داره تو منطقه اسلامی نمیتونه براش تعریف درستی پیدا کنی، به خصوصی که میگم با مفهوم برابری گره خورده. شما مثلا وقتی میگی آقا من باید از یه گروهایی رو خطاهایی به صورت ظلمایی به صورت انباشتی تاریخی براشون صورت گرفته، خیلی خوب یه برنامه حمایتی و جبرانی بذارم، خب اونجایی که برنامه جبرانی و حمایتی گذاشتی میشه روش صحبت کرد، فکر کرد بیا بر اساسی. ولی اونجایی که بخوای از حق یکی مثلا پذیرش دانشگاه حق اون آقا بگیری بعد بدی به این یکی بگی آن این حق، خدمت شما عرض بکنم که برای تصحیح اون ظلمیه که بهش صورت گرفت، به نظرم خطاست. یا مثلا فرض کنید حالا مثلا این اعمال سهمیه ها که ما تو کنکور داریم اینو بعد روش صحبت کنیم، مثلا سهمیه های جغرافیایی، آه شما کیفیت آموزشی در مناطق محروم پایینه، خب چیکارش کنی؟ یعنی اونجا ممکنه شما بگی من میخوام قانونگذار میخواد نقطه شروع رو برای این مسابقه برابر کنه، بالاخره دسترسی های آموزشی، معلم خوب، برنامه درسی خوب، فضای کلاس مناسب، برنامه کمک درسی خوب برای کسی که تو مناطق محرومه نیست. لذا شما مجبوری بگی آقا سه تا منطقه رقابت اینا با هم مثل این مونه، مثلا بگم آقا من میام یه لیگ برتر دارم، یه لیگ دست اول دارم، یه لیگ دست دو دارم، اون پرسپولیس رو نمیارم برم با مثلا پارت جم بازی کنه، که میگه آقا این باید بره توی لیگ یک بازی کنه، این توی لیگ برتر بازی کنه، مسابقه رو میای عادلانه تعریف میکنی. یه وقتی این منظر داره، یه وقتی میگه نه من میام اینجوری سهمیه بندی میکنم، حتی اگه این بچه تو تهرانه جور بشه که تو تهرانه، ولی به واسطه اینکه نمراتش از هر حیثی که استفاده شما شایستگیاشو با هر منطقه فرض کنیم آزمونامون استاندارده، حالا این خودش معلومه
با این منطق آزمون استاندارد ما یه به واسطه که یه آدم توی این جغرافیاست اینو تنبیهش کنیم و بخوایم یه در واقع کارتی، یک نمیدونم امتیازی به اون فردی بدیم که تو منطقه مرمون، این طبعا با عد سازگاری نداره. این نکته در واقع کلی. یه بحث حاشیه‌ای دارم در مورد بحث بودجه، با هم گپ بزنیم اگر در مورد تبعیض مثبت یه دور بچرخیم، اگه نکته‌ای بود بفرمایید، اگه نه که در مورد یه بحثی روز در مورد عدالت صحبت کنیم. آقای دکتر در خدمت شما، اگه نکته‌ای هست دکتر جواب بده. تبعیض مثبت نه بابا، بفرمایید.
از خدمتتون، خب ریشه تبعیض مثبت عموماً جبرانه، یعنی یه چیزی در لایه سیستمی اصلاحش باز موندیم، نمیتونیم الان به هر دلیلی اصلاحش کنیم اون رویه رو، الان میریم تو فاز جبران. حتی اون مسئله تنوع که در جامعه لیبرال داشت ارزشمنده، جهت اینه که ما در یه فرایندی نمیتونیم اون تنوع رو الان اصلاح کنیم، الان میخوایم به ضرب وجود تبعیض‌های مثبت، یعنی ما اقدامات اصلاحی نمیتونیم انجام بدیم، اقدامات جبرانی انجام. نکته ای که بود، دو تا الان نکته دارم. یکی این که خیلی از اقدامات که اونا تبعیض مثبت انجام میشه تبعیض مثبت نیست، یعنی با این فلسفه سازگار نیست، مثل یعنی بیشتر حالا اینجوری بگم، اما فرضمون اینه که خب سهمیه برای تبعیض مثبت گذاشته میشه، بعد حالا انواع سهمیه هایی درست میشه که اصلا ربطی دیگه به تبعیض مثبت نداره، مثل تبعیض فرض تبعیض مثبت اینه که سهمیه مثلا فرهنگیان برای ورود به فلان نوع مدارس، اعضای هیئت علمی دانشگاه که بچه هاشون برن فلان دانشگاه، اینا قانت سازمانیه، اینا اصلا مقوله تبعیض مثبت نیست، اصلا هیچ ربطی نداره. یه کسانی یه سهمیه‌ای دستشون، یه چیزای دستشونه به افراد سازمانی خودشون میدن، مثلا مدارس جنس مدارس وابسته به دستگاه‌ها عموماً یه رانتی بهشون اضافه میشه، اونم چیه؟ منابع اون دستگاه‌ها، دسترسی اون دستگاه‌ها، هتل‌ها، جاها، هر چی که دارن، باشگاه‌ها، اینا همش اضافه میشه به اینا و اینا همش رانت خیلی مثبت تا تبعیض مثبت. یه نکته دیگه اینه که ببینید، ما این مسئله رو باز باید توی یه دینامیسمی نگاه کنیم. مثلا بله، ما به دلیل پایین بودن کیفیت آموزشی در مناطق محروم میخوایم تبعیض مثبتی اعمال کنیم، ممکنه الان سهمیه بذاریم، ولی سهمیه که جبران نکرد که، سهمیه چی رو جبران میکنه؟ مسئله اینه که چی رو داری جبران میکنی؟ شما باید کیفیت این آدم رو میرسوندی به تراز اونی که در شرایط عادی تر بود، الان پرتابش کردی بالا بدون اینکه کیفیتش رو تغییر بدی. باشه، برای امروز قبوله، ولی ظاهرا سیاستگزار ترجیح میده که هر روز همین کارو بکنه و به همین بهانه به جای اینکه بره در واقع تبعیض مثبت از این جنس انجام بده، پول خرج کن براش، براش بهش سهمیه میدی، بخوانش کلاس تقویتی بذار، خود هم منابع رو در اختیارش قرار بده. عرض به خدمتتون، پس سیاستگزار این کار رو نمی کنه، یعنی ترجیح میده که مسیر تنبلی رو به اسم تبعیض مثبت ببره جلو،
این تو نتیجه وامیسته تا تو فرایند.
حالا نکتهش چیه؟ ما باز همینجا دو تا کار، دو جنس کار دیگه، یه تعویض مثبتی که از یکی دیگه باید بزنی به یکی دیگه بدی،
بله.
این میشه مثل سهمیه پذیرش دانشجو. یه تعویض مثبتی که آقا پولو برمی‌داره، آره پولم از یکی دیگه داره می‌گیره، ولی فرق می‌کنه دیگه، پولو میاری خرج این می‌کنی، این نمیره جای یکی دیگه بشینه، اینجا خودش میشینه، اگه تونست نامه بیاره میره جای خودش میشینه، حالا از اینکه کنکور خوبه یا بده داره صحبت. یعنی شما یه موقع میبینی جایی یکی با یکی عوض میکنی، یه موقع پولی میادی بهش تزریق میکنی تلاشش رو بیشتر کنه یا حالا یه کاری این پیپی انجام بده بتونه خودش اون جای خودش رو پیدا کنه. اینم یه نکته‌ایه، یعنی باید نگاه کنی ببینی تو این تبعیض مثبت داری جای کسی دیگه رو میگیری یا داری زمینه سازی میکنی فرد جای خودش رو پیدا کنه. این دو تا با هم فرق
داره. شما در خدمت آقا، خدمت
آیا امیدی بودی؟ نه، نه تو باید بینید.
بسی که فرمودید سوال شد برای من، یه جایی واقعا نمیشه اینو نداشته باشه.
یه داشته باشه مشکل نداره. جبران
کنکور مناطق سگانه‌ای که تشکیل دادن، سهمیه که ناخودآگاه همه داریم. من خودم من تا دو بودم، من هم سه بودم. خب اینو چی کارش میشه کرد؟ واقعا غیر از اینکه تبعیضی قائل بشیم بین اینها هیچ راه حلی نداره.
مشکل نداره،
ما امکانات رو نمیتونیم پخش بکنیم تو کشور.
همه دیگه مشکل همه دیگه. من اصلا سوال اینه دیگه، ببین سوال اینه که ما از تبعیض مثبت به عنوان یه مخدر استفاده میکنیم برای کمکاری خودمون. یعنی اگر ما یه مثلا شما میگی بحث روشی اینجا، میگی آقا من توی دوره ای این مسابقه رو سگانه میکنم، خب با این منطقه سگانه میام آنالیز میکنم، میگم آقا این حجم از این بچه‌ها با این منطقه بیان بچرخه، این یه منطقه. یه وقتی میگم کلا اینطوری میشم، این سیستم آموزشی نظام آموزش پرورش من عادت کرده به این. سوال اینه، دکتر هم اشاره کرد، میگه این جبرانیه، شما چرا نمیای روش‌های کارآمدتری رو برای حمایت و توانمندسازی به کار بگیری؟ همون حرفی که سندل اینجا داره دیگه، گفتم به لحاظ روشی میگه این اتفاقا این تلقیم ایجاد میکنه، چرا نمیای با این روش‌ها فضایی رو فراهم کنی که این توانمندسازی رخ بده؟ شما میگی آقا لاجرم از این هستیم فعلا، شاید هم درست میگی.
من میگم لاجرم بذار آخرین
مرحله. آره اولین مرحله
لاجرم وضعیت سنی کلا تجربه نشون میده سیاستگزار عادت میکنه به سیاستی که وضع میکنه، اون سیاست اصلاحی رو کلا به عنوان سیاست اصولی انشاء میکنه. این مشکل ما تبعیض مثبت اینه، سیاست اصولی و اولیه و پایه‌ای ما نیست. نه، این یه سیاست عارضی و کاملا موقته. حتی توی سیاست اقتصادی، حالا این آموزشیش بود، تو اقتصادیش هم مثلا یارانه‌ای که الان داره دولت‌های مختلف و قیمت‌های مختلف میدن، این که شما برای چی می‌خواید بدید؟ این یعنی که من یه نابرابری تولید شده، می‌خوام تا حد امکان یه کمی نابرابری جبران کنم. خب این رو میرم به یارانه. منتها خب سوال اینه، یارانه دادن سیاست اصلی منه به عنوان سیاست عادلانه سازی و اینا، یا نه من دارم اونجا مرتبا تولید نابرابری میکنم، موتور خلق نابرابری هست، همچنان شکافا داره زیاد میشه، من هی حالا دارم تلاش میکنم با هی زربندورایی با هی ناخونک زدنی بتونم این شکافا چه، ولی اون موتوره داره کار میکنه. سوال اینه که دقدر و اصلی و چالش ما با عمدتن و نظام سیاست گذاری همینه، شما نظام سیاست گذاری عادت میکنه به این که سیاست های کم هزینه به یه معنا برای اون مراز مالی دوست داریم کم هزینه یه دیگه، یه به جایی من پول خرج کنم یه میذارم یه آینه میذارم، آقا مثلا شما رتبت بهتره بیه برو مثلا رتبت مثلا 14000 میشه 5000 اینجا بریم بران دانشگاه، این هزینه ای نداره برای دولت. ولی عادت سیاست گذاری که به اینا دومان سیاست اصولی نگاه میکنه، سیاست در واقع میشه گفت دست دوم یا اصلاحی یا
جوانی کشون. توی بحث آموزشی واقعا امکانش هست که اون منابع رو اساتید و معلم ها رو پخش کرد توی کشون، دانش آموز منطقه مرحوم نمیتونه دیم استفاده.
حالا این بحثی در مورد این اصل طراحی آموزش، این نظام آموزشی رو چجوری طراحی کنیم؟ شما اول یه چیزی گذاشته اونجا بدم کنکور، با میگه اینا نمیتون دسترسی ندارن به کلاس تست که برن کنکور بیدن، اینه خب برای که کنکور رو میداریم که بعد الان خواهی سهمی هم تعریف کنیم، برای چی این باید اصلا چیز اینا کنکور وجود داشته باشه؟ خب میتونیم برگردیم از این نقطه اصلاح کنیم. ما تصورمون چون در نظام آموزشی استاندارده یا نظام آموزشی مدرک گراست این وضعیت وجود داره، آیا میشه اینو تغییرش داد؟ میشه اینو تغییرش داد؟ آیا محرومیت به صورت کلی برطرف میشه؟ خیر، شما حتما باید سیاست تبعیض مثبت داشته باشید. مثلا شما برای این مثلا مناطق محروم، این صبحی که از دوستان تو بحث محرومیت رو داری کار کرد آقای موسوی پیام داده که مثلا بنیاد علوی این جهتگیری برای خودش تعریف کرده که بریم فلان کنیم فلان کنیم، میگم خب شما یه کاری هم میتونید بکنید. خیلی از مشکلات این دانش آموزا برمیاد به خانواده‌اش. ما در چنین مناطقی معمولا نرخ بیسوادی بالایی داریم، سرمایه گذاری روی بیسوادی اساسا یه رشد جدی تو اون منطقه ایجاد میکنه. خب اون 20% سهمیه که مخصوصی تبدیل میشه به 10% سهمیه. این کار رو میتونی بکنی؟ این کار رو خیلی راحت میتونی بکنی. ولی این کار نمیکنه. یعنی شما مثلا باید اقداماتی مثل همین سواد آموزی، ارتفاع کیفیت معلمین همونجا، ممانعت از ورود سرباز معلم به اونجا، گول بیشتر بدید. چرا مثلا من معلمای ما تو اون مناطق ضعیفن؟ چون اونجا هزینه رفت آمدش زیاده، سخته. خب شما باید حقوق بالاتری بدی به کسی که میره اونجا. چیکار میکنی؟ الان سیاست ها دینه بری خرد با هزینه کمتر پیدا کنی، خرید خدمات میکنی، به جای که 10 میلیون 12 میلیون 13 میلیون حقوق بدی، ما اینجا هم میدی 2 میلیون 3 میلیون. خب این که اصلا ضد کیفیته. یعنی شما در همین شرایط فعلی میتونی بهتر عمل کنی، همه اینا رو انجام بده. اگه باز نیاز به تعدیل مصوبه سهمی هم مشکل نداره.